یا قاضی الحاجات، برآورده کن حاجات هممونو به خیر و نیکی. خدای اون چی که خواست و اراده خودت برای هممون رقم بخوره. به ساعت 23 رسیدیم. با شما عزیزان درس خارج فقه آیت الله مؤمن قمی رو در برنامه فقه اهل بیت از رادیوی معارف شنیدیم. برای این لحظه شما عزیزان برنامه مبانی فقاهت رو در نظر داریم. در این برنامه یک درس خارج و اصول رو از آیت الله مکارم شیرازی تقدیم حضورتون میکنیم.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در این بود که آیا احتیاط در شبهات و حکمیه جایز است مع امکان الاجتهاد او تقلید یا جایز نیست. اقوال در مسئله رو گفتیم و ادله طرفین رو گفتیم تا رسیدیم به این دلیل که بعضی ها میگن احتیاط جایز نیست در اون جایی که قدرت بر اجتهاد و تقلیده. دلیلشون هم حکم عقله، یعنی عقل حاکمی. چرا؟ عقل میگه اطاعت مولا مراتبی داره. مرتبه اولا اطاعت تفصیلیه، انسان تا میتواند اطاعت تفصیلی کنه. بله، اطاعت تفصیلی به وسیله اجتهاد تقلید پیدا میشه. بعدن اطاعت اجمالیه و جایز نیست که انسان مادامی که اون مرتبه قبلی را میتواند به مرتبه بعدی منتهی بشه. یعنی کسی که قادر به اطاعت تفصیلی هست لا یجوز اطاعت اجمالی، کسی که قادر بر علم تفصیلی هست سراغ زن نره، کسی که قادر بر زن نست سراغ احتمال نره. یعنی اینا سلسله مراتب اطاعت، از علم تفصیلی گرفته تا علم اجمالی تا ظن تفصیلی تا احتمال. میگه همه اینها سلسله مراتبه. انسان وقتی بتواند اطاعت تفصیلی بکند نوبتی به اطاعت اجمالی نمیرسه. و این شخص هم که میتونه اجتهاد تقلید کنه بره دنبال اجتهاد تقلیدش اطاعت تفصیلی کنه، نوبتی نمیرسه. ولیکن دل انصاف این یه ادعای محض، چه دلیلی؟ این ادعاست. منظور از اطاعت ادای مأمور به هست، جامند شرایط. مولا میخواد ادا مأمور به آمند اطاعت. ده جز نماز داشته من تمام ایجاد کردم، ولو به وسیله تکرار، ولو به وسیله احتیاط مطلوب مولا رو تحویل دادم، قصد قربتم تحویل دادم، جزمم که شرط نیست، وجهم که شرط نیست، اونایی که شرط بوده من انجام دادم، چه میخواد دیگه مولا؟ اگر من مطلوب مولا رو جامعا لشرائط تحویل بدم، چرا اطاعت شما یه ادعا میکنیم یه للعقل للاطاعت مراتب لا یجوز الانتقال من المرتبه الاولى الى المرتبه الثانیه، اولش علم تفصیلی است و بعد علم اجمالی است و بعد ظن تفصیلی است و بعد احتمالی است و اینا از کجا این سلسله مراتب؟ این کی گفته اینا؟ ما باید مأمور و به رو تحویل بدیم، تحویل بدیم. نماز رو با تمام شرایط اعتیاد کردیم، تحویل مولا دادیم. قصد قربت هم یکی از شرایط، اونم تحویل دادیم. نیت جزمم که شرط دیگه، چرا عقل این رو خلاف شؤون اطاعت میدونه؟ اطاعت مگر چیزی جز این است که مأمور به مولا رو در خارج ایجاد کنیم و ما از طریق احتیاط ایجاد کردیم به نحو کامل؟ چه دیگه از ما میخواد مولا؟ این چه ادعاییست که ما میگیم لا یستقل اطاعت؟ عقل این رو اطاعت نمیدونه. چرا اطاعت؟ اداء مأمور به است، جامع لشرائط. ما هم ادا کردیم جامع لشرائط از طریق احتیاط، ولو تکرار کرده باشه. بله دیگه، جامع شرائط این است. حمد و سوره خوندیم، رکوع و سجود داشته، قصد و قربت داشته، وضو داشته، قبله داشته. جامع شرائط من چیه؟ تکرار کردیم. بله، وقتی گفتن دلیل اجتهادی داریم نوبت نمیرسه به اصول عملیه، یعنی اصول نافیه تکلیف، نه اصولی مثل احتیاط که مثبت تکلیف است و عملی به احتیاط، اونو هیچ اشکالی نداره. علی کل حال ما وجهی نمیبینیم، اینها ادله است که آوردن برای اینکه جایز نیست احتیاط برای کسی که قدرت دارد بر اجتهاد و تقلید. یه دلیل دیگر هم مخصوص موارد تکرار و قائلین به تفصیل است که قبلا گفتیم دیگه نمیخواد تکرار کنیم، که اگر یلزم تکرار من الاحتیاط لعب و امر مولا هم لازم میاد، اونم که قبلا جوابش رو دادیم. بنابراین نه در اون جایی که تکرار لازم میاد هیچ کدام از اینها اشکالی نداره، به احتیاط کردن جایزه و ترک طریقه اجتهاد و تقلید جایزه. این خلاصه کلام. ولی البته من این نکته رو بگم، این بحث رو تمام کنم، عمل به احتیاط هم چنان نیست که از هر کسی ممکن باشه. عمل احتیاط هم انسان باید در عمل احتیاط هم یا مجتهد باشه یا مقلد باشه. آخه نحوه احتیاط چیه؟ در هر کجا احتیاط چه رنگی هست؟ این کار ساده ای نیست. در تشخیص احتیاط یا باید شخصی باشه خودش اهل علم باشه که مواضع احتیاط و کیفیت احتیاط رو تشخیص بده، و یا این است که از اهل علمی سوال کنه که نحوه احتیاط چیه. خود نحوه احتیاط گاهی دقیقه، ظریفه، همه کس نمیتونن بفهمن. یا باید اهل علم باشه یا از اهل علمی سوال کنه کیفیت احتیاط چگونه است. توجه دارید؟ مثلا رو از کنید، همین ما میگیم اگر کسی مثلا 10 بار شیر دیگری رو خورده باشه میخواد احتیاط کنه، اگر 15 بار شیر خورده باشه قطعا محرمه، اما اگر 10 بار احتیاط چین خودش پیچیده است، احتیاط ازدواج با او نکنه. اما اگر ازدواج کرده بود چه میشه؟ چرا غم جدا بشه؟ طلاق بده، عده نگه بداره، مهریه رو بده نده؟ خب خیلی عواقب و لوازم داره. شما میگه عمل به احتیاط، عمل به احتیاط کردن گاهی عواقب و لوازمی زیادی داره. شخص باید بفهمه وقتی میخواد احتیاط بکنه چی کنی. یه مالیست مردد بین 10 نفر چی کارش بکنی؟ باید موارد معلوم باشه. تازه بعض جام احتیاط امکان نداره و مجبور سراغ اشتار ترمید. خب بگذرم، اعضا کلهو به نسبت، اجازه بدی، اعضا کلهو به نسبت علل احتیاط. حالا بریم سراغ براعت. آیا براعت شرایطی دارد یا نداره؟ اما براعت عقلیه، براعت عقلیه آیا شرطی داره یا نه؟ بلاعت علا قسمه اینه، بلاعت عقلیه، بلاعت نقلیه. حالا هر کدام از اینها ببینیم اجرایش آیا شرطی دارد یا شرطی ندارد. اما بلاعت عقلیه شرطه الفحص، شرطش این است که فحصه از احکام مولا بکنیم و مزانش رو نگاه کنیم و نیابیم. درجه داریم. چرا؟ چون قب عقاب بلا بیان نیست. اونهایی که میگن قب عقاب بلا بیان یعنی عقل حاکم است که عقاب بلا بیان جایز نیست. منظور از بیان چیه؟ یعنی بیانی که مولا در مزانش قرار بده میاد، نه لازم است که بیخ گوش شما بده. مولا بیانش این است که در مزانش باشه، اگر در مزانش بوده باشد کافیه. اون موظف نیست که بیاد به تک تک عبیدش مطلب رو برسون. یک خلاصه عرف عادتی داره بیان مولا. فرض کنی، حالا من مثال میزنم، در یه اداره مؤسسه هر دستوری میخوان بدن، اینو مینویسن روی تابلو اعلانات نصب میکنن، به تک تک نفرات که نمیان ابلاغ کنن، در اتاق هر کدام از اینها آقا این دستور تازه است. برنامه شون فرض کنید این شده که میگن ما هر چه لازم داشته باشیم در تابلو اعلانات میگیم. حالا بنده بگم نگاه به تابلو اعلانات نکن، آدم نباید برای خودش وظیفه درست کنه. ما میگیم نمیدانستی و عقاب بلا بیان، صورت اونم برمیگردونیم برای خودمونم تکلیف درست نمیکن. آیا این معذور این فرد؟ نه. بلد که مولا، رئیس، فرمانده، مدیر، هرچه اسمی خود بذارید، وظیفش این است که بیانش رو در مزانی که معمول است برای ادای مقصودش در اونجا جا بده. هر چیزی در اون مزان قرار گرفت اینو اسمش میذارن بیان واصل. این واصل الالعب، بیان واصل این نیست که تک تک افراد رو بیان. فرض کنی یه مؤسسه 10,000 نفر جمعیت توشه، 10,000 نامه که نمی‌نویسن دوندونه بدن. یه جایی هست که دستورات جدید رو در اونجا اعلام میکنن، مزانشونه، همه باید بدن اونجا رو ببینن. نمیتونه بگه آقا بنده نمیدانستم و چون نمیدانستم چیکار کنم، قبه عقاب بلا بیان جاری کنم. در جداری کما اینکه الان در قوانین مملکتی همینه. قوانین مملکتی رو وقتی که تصویب کردن توی روزنامه اسم نام روزنامه رسمی می نویسیم. روزنامه رسمی هست که کمتر کسی هم اونو می بیند. ولی خب حالا در وسایل ارتباط جمعی هم می گن، رادیویی، تلویزیونی، نمی دونم، روزنامه هایی، این بیان واصله. حال یه عده‌ای باشن بگن آقا شما یه دستوری تصویب کردید کسی که چنین جنسی رو وارد مملکت کنه باید 5 سال زندان بره. ما خبر نداشتیم. والله میگن خبر نداشتی، ما در وسائل ارتباط جمعی تصویب کردیم و گفتیم. این بیان واصله، شما باید این مزان رو ببینید، نبینید این عذر برای شما نمیدونن. قبع عقاب بلا بیان نیست، این شخص رو میگیرن زندانم میکنن. چه بسیارن کسانی که زندان میرون برای جرمهایی که هرگز نمیدانستن جرم، ولی تصویب شده، تو روزنامه های رسمی نوشتن، در وسائل ارتباط جمعی هم اعلام شده، همون کافی. به عبارت اخرى مولا وظیفه ای داره، عبدم وظیفه داره. مولا وظیفه این است مقاصدشو به نحو متعارف به عبد ابلاغ، تو قلبش نگه داره عبد و مجازات کنه. این قبیه، این قبیه، این وظیفه مولا که به نحو متعارف باید ابلاغ. عبدم وظیفش این است در مزان متعارف ببین، اگر مولا نرسان حرفشو علا نحو المتعارف کوتاهی کرده در وظیفه مولویت و حق مجازات نداره، و اگر عبد کوتاهی کرده نرفته در مزان بیان ببینه، کوتاهی کرده است در وظیفه عبودیت. تا جا داری؟ بله، یه دستوراتی هست، دستورات شخصی که خصوصی میگن، اولا یه دستور شخصی به عبد داره، خصوصی به خودش میگه، اما دستورات عمومی رو که نمیشه به تک تک افراد گفت، اینا رو باید در مزانش قرار بدن، افرادم باید بدن در مزانش اون رو ببینن. پس خب عقاب بلا بیان بدون فصل نمیشه، فصل هم باید در مزانی که متعارف هست بوده باشه. حالا هازا لو قلنا به این که خب عقاب بلا بیان حکم عقل، و اما دقت کنید، اگر قائل شدیم به این که قوه عقاب بلا بیان حکم عقل نیست، بنا اغلاست، اغلا بنایی دارن به این که بدون بیان عقاب نمی کنن، اونم همین، اگر بگیم اونم در این جهت فرقی نمی کنه، اغلا وظیفه عبد می دانن که عبد در مزامش بره بگرده و ببینه دستوری مولا داره یا نداره، اگر مولا دستوری دارد انجام میده، اگر هم ندارد هیچ. پس چه بنای عقلا باشه چه حکم عقل باشه در این جهت فرق نمی کنه، که پس وظیفه عبده که مزانشو بگرده و ببینه. و اما براءت شرعیه چطور؟ براءت شرعیه چون یه دلیل لحظیه، ظاهرش اطلاق داره، رفع مالا یعلم، حدیث رفع و سایر موارد مشابهش، حدیث رفع رفع عن امتی کل شئین لکه حلال کل شئین مطلق حتی یر دفیه نحیان، امثال این روایات، نا همش میگوید چیزی که نمیدانی براعته، بگیم اطلاق داره، سوا اون فحص کرده باشی یا نکرده باشه. خب در مقابل این اطلاق چه چیز میاد جلو اطلاق حدیث رفع میگیره مقیدش به فحص میکنه؟ چه چیز؟ در اینجا 5 دلیل آورده شده برای اینکه اطلاق حدیث رفع مقید به ما بعد الفحص میشه. یکی از اینها اجماعی، اجماع بر چی؟ بر این که هیچ عالمی، نه سنی، نه شیعه، نه اخباری، نه اصولی، اجازه نمیده آقا شما نگاه قرآن و حدیث هیچ چی نکنی، هی شک کنی، هی براحت جا کنی، رفعه مالا یادم، هیچ عالمی. آقایون گفتن اجماع، من میخوام بگم بالاتر از اجماع، ضرورت فقه. محال یه عالم سرش و چشم زورا هم شک کرده است بدون مراجعه به عدلهی براحت جاری کن، مثل این ضروری البطلانه، این جز ضرورت فقهه. البته به این دلیل اول اشکال کردن، واصل اشکالش این است که این یحتمل اجماع مدرکی باشه، همین که میگید مسئله 5 داره، خب اون 4 دلیل دیگر ممکنه تکیهگاه مجمعین باشه، پس نمیتوانید بگید دلیل منحصر به اجماع است، اجماع مدرکی نیست، نه یحتمل مدرکی باشه. ولذا دیدید مرحوم آخوند و دیگران اجماع خواستن از درجه اعتبار بیندازن به اعتبار اینکه یحتمل مجمعین استناد به اون 4 دلیل و ادله دیگر کرده باشن. ولی بنده از میگم وقتی مسئله به صورت ضرورت در آمد، ضرورت فقه در آمد، دیگه این اشکال مدرکی بودن اینا نیست، ضروریه. حالا دلیلش هرچیه، هیچ عالمی به خودش اجازه نمیداد بدون مراجعه به کتاب و سنت علکی فتوا بده، میشه؟ آیه عوام هم میفهمم که این جایز نیست، بنده باید دارم یک رساله بنویسم بدون این که به کتاب و سنت مطالعه کنم، هی اصالت البراءه، اصالت البراءه، همه چیز رو مباح کنم. چرا؟ میگم لا یعلمون، با چه نگاه نکردی؟ اطلاق لا یعلمون من گرفتن. این ضروری البطلانه، مسئله مسئله اجماع نی، ماورای اجماع مسئله. به وجدانتون مراجعه کنید، حال دلیلش ممکن نتونید اقامه کنید، ولی مراجعه به وجدانتون بکنید، وجدان همه اهل علم که سهله. عوام هم میگه آقا باید، وقتی میگن بعضی ها میگن آقا فلان کس بود از ایش سوال کن، میگه بله این آقا سرش تو کتاب قرآنه، مطالب میدونه این سرش تو کتاب قرآن بودن و لازم میدونه. کسی که سرش تو کتاب قرآن نیست هم تو علکی بشینه فتوا بده، عوام هم میگه من بی خودکی داره فتوا میده، این چیزی باطله. شما میگه آه بس نکنم تا دیگه هی فتوا بده، رفت هم آلا یعلمون. این ضروری البطلانی ماورای وجدانه و انصافا دلیل خوبی، حال منشأش هرچی میخواد باشه، این ضرورت هرچی میخواد باشه. این دلیل اول که اجماع بود، منتها اجماع شدش کردن، اما به صورت ضرورت در بیاریم شد نمیشه. و اما دلیل دوم، مسئله علم اجمالیه. علم اجمالی به وجود تکالیف واجبه و محرمه داره و قبل از فحص این علم اجمالی مانع راه ما میشه. شما میدونید اسلام دستوراتی داره، واجباتی داره، محرماتی داره، بدون دستور نیست، هر آیینی دستور داره، واجباتی داره، محرماتی داره. این علم اجمالی جلو شما رو میگیره، اجازه نمیدهد رفع مالا یعلمون عمل کنید. چرا؟ چون یقین دارید اگر به رفع مالا یعلمون عمل کنید میفتید در خلاف واقع. اطراف علم اجمالی رو باید اعتیاد کنید، تمام مالا یعلمون شما باید اعتیاد بشه، چون میدونید در این وقایع مجهوله از 10,000 تا 1,000 تاش واجب و حرام. وقایع مجهوله که مثل لا یعلمونه اگر 10,000 تاش 1,000 تا واجب و حرام شد، همون باعث احتیاط میشه. شما به حدیث رفت در اطلاف علم اجمالی میتونستید عمل کنید؟ نه، تعارض میشد، تساقط میشد، حدیث رفت جاری نمیشه اطلاف علم اجمالی. تمام وقایع مجهول اطلاف علم اجمالی است. فرض کن در از اطلاف علم اجمالی در وقتی فرض کردید تا جده. و اما اینکه سوال کردن غیر محصول است، جوابش معلومه، جوابش چیه؟ کثیر فل کثیر محصور است، قلیل فل کثیر غیر محصور است، اما کثیر فل کثیر محصور است. 1,000 تا در 10,000 تا مثل یکی در 10 تا است محصور. این علم اجمالی دلیل خوبی است که جلو انسانو میگیره، ولی یه اشکال داره. اون اشکالش اینه، دقت کن، اگر ما رفتیم به اندازه کافی فحص کردیم، معلومه به اجمال رو گیر آوردیم، ما علم اجمالی داشتیم، 1,000 تا واجب و حرام در وقایع مشکوکه هست، 1,000 تا رو بالاخره در باب عبادات و صلات و صوم و حج و جهاد و 1,000 تا پیدا کردیم. حالا یه مسئله تازه از ما سوال کردن، آیا میتونیم بدون فحص فتوا بدیم؟ علم اجمالی هم دیگه نداریم. نه، محل بحث همه جاست. خوب دقت کنید، محل بحث عامه، اخذ به ما لا یعلمون قبل فحص. منتها این دو حالت داره، یه وقتی علم اجمالی هست مسلم مانع امامش، یه وقت به اندازه کافی فتاوایی اتخاذ کردیم در عبادات و معاملات و حلال و حرام، به اندازه معلوم به اجمال پیدا کردیم، علم اجمالی منحل شد. حالا این بعدیاش چی؟ اینا که دیگه مالا یعلمون جاری بکنیم، رفع مالا یعلمون، علم اجمالی هم مزاحم ما نیست. اینجا به چه دلیل؟ آیا اینجا فصل لازم نیست؟ واقعا اگر من تمام ابواب فقه رو رفتم مطالعه کردم و فتوا دادم، یه مسئله تازه برخورد کردم، اینو میتونم بدون مراجعه به کتاب سنت ولو علم اجمالی ندارم فتوا بدم؟ احدی خودش اجازه میده بدون مراجعه به کتاب سنت و کتب فقهی فتوا بده؟ همش نه، به مقدار معلوم به اجمال که گفتم همش،
اونی که علم اجمالی داشتم پیدا کردم یحتمل دو برابر اونم باشه، من علم ندارم. محرمات به مقدار معلوم به اجمال 1000 تا بود، ممکنه در واقع 2000 تا باشه. اونی که من علم اجمال داشتم 1000 تا پیدا کردم، ولی شک بعدی میشه. ولی هیچ مجتهدی به خودش اجازه میدهد بدون مراجعه به کتاب سنت بعد از انحلال علم اجمالی فتوا بده؟ یه مسئله سوال کردم، میگه من الحمدلله معلوم بالاجمالم پیدا کردم در فکر. حالا هر کی حج سوال کنه میگم میگم حلاله، هر کی بعد از این حج سوال کنه میگم حلال. پیدا کرده فقط شک بدوی بعد. هیچ فقیه بعد از انحلال علم اجمالی هم در این شک بدوی برائت جاری نمی کنه. پس این دلیل خوبه، اما اشکالش چیه؟ اخص از مدعاست، همه مقصود شما رو ثابت نمی کنه. اونجایی ثابت می کنه وجوب فصل رو که علم اجمالی داری. بعد از آن که علم اجمالی منحل شد، در اونجا دیگه با این نمیتونی فحص لازم کنی، در حالی که فحص اونجا هم لازم، فحص مطلقا لازم که علم اجمالی منحل بشه چی نشه. فقیه نمیتونه علکی فتوا بده، خب این واضح دیگه. پس علم اجمالی که دلیل دوم است، اگر پای مطلب قرار بگیرد برای وجوب فحص، این دلیل خوبی است، ولکنه اخص من المدعا، نیمی از مطلوب رو ثابت میکنی بقیه رو ثابت نمیکنی. پس این دلیل تمام مقصود رو ثابت نکرد. اونجایی که علم اجمالی باشه اونجا ایجاب فحص میکنه، چون اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، باید فحص کنی تا براءت جاری کنی. فحص که کردی از اطراف علم اجمالی بیرون میره، وقتی از اطراف علم اجمالی بیرون نه براءت میجاری میکنی و الا نه. اما دلیل سوم، آیات و روایات، آیاتی که ایجاب میکنه تحصیل علم، اون آیات جلو رو فهم آلا یعلمونه میگیره دیگه. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه یتفقهوا فی الدین فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. شما میگین نه رو فهم آلا یعلم، رفع مالا یعلمون بعد فسألو اهل الذکر. اگر مقلدی فسألو اهل الذکر، اگر مجتهدی لولا نفر من کل فرقت من هم طایفه، اون مال مجتهدینه، اون مال مقلدینه. این جلو رفع مالا یعلمون میگیره، تخصیص میزنه، به شما اجازه نمیده به حدیث رفع بچسبید در حالی که قدرت داری بروید فحص کنی، بحث کنی، اسألو. خب اگر رفع مالا یعلمون بدون فحص جایز بود، پس فسألو اهل الذکر چیه؟ فسألو فحص. لولا نفر من کل فرقه، این نفر برای فحصه، نفر میکنن لیتفقه، تفقه نوعی فحصه دیگه، پس معلومش فحص واجبه. این دلیل خوبیه، آیه نفر من الادلت الوافیت بالمقصود، آیه سؤال نسبت به مقلدین من الادلت الوافیت بالمقصود، یه هرچه نمیدادی وظیفت فحصه از مجتهد، یا اگر مجتهدی از مزان نیش. و این نسبتش به حدیث رفع چیه؟ مخصص واقع میشه، تخصیص میزنه حدیث رفع رو، یه مال ما بعد الفحصه، مال ما بعد النفره، ما بعد السؤاله، مال بعد از اینها. و اما روایات دو دسته داریم، من بگم مطالعه کنید انشاءالله. روایات عامه داریم که میگه تحصیل علم واجبه، روایات عامه است، روز قیامت نگه میدارن اشخاص و چرا عمل نکردی، میگه والله بالله نمیدانستم، رفع مالا یعلم، میگن دین خواستی بری یاد بگیری، چرا نفتی یاد بگیری. و روایات خاصم داریم که در خصوص مسائل میگه این مسئله که بهش رسیدی باید توقف کنی، سوال کن. حالا روایات خاصه در باب 12 و باب 16